بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، صفحه 186، سطر 4. و قالوا ایزن ان النقطه لا تخلو اما ان تكون جوهرا قائما بنفسه او لا تكون، فان كانت قائمه بنفسها فقد حصل الجزء الذي لا يتجزا. بس در ادله کسانی داشتیم که معتقد بودن جسم مرکب است از اجزای لایتجزا و اون اجزای لایتجزا جسم نیستند، قابل قسمت و جسم نیستند. چهار دلیل از دلائلشونو خوندیم، حالا دلیل پنجمشونو میخوام بخونیم. دلیل پنجم اینه: قبل از این که من دلیل پنجم رو توضیح بدم، باید اشاره کنم که اینها همونطور که عرض شد معتقدند اون جزء لایتجزا جسم نیست، قابل انقسام نیست، ولی او رو جوهر میدونند نه عرض. یعنی جسم از جواهر تشکیل میشه نه از اعراض. پس درباره اون جزء لایتجزا دو نظر دارن، یک نظرشون اینه که جوهره و یک نظرشون اینه که جسم یا به تعبیر دیگه قابل انقسام نیست. نقطه قابل انقسام نیست، یعنی یکی از این دو شرط رو داره. حالا اگر جوهر قرارش بدیم، شرط دوم رو هم داره. نتیجه این میشه که نقطه جوهریست لایتجزا، یعنی جزء لایتجزاییست که جسم نیست. و مطلوب ما که میخواهیم وجود چنین چیزی رو ثابت کنیم، ثابت میشه. اما اگر نقطه رو جسم ندونیم، نقطه رو جوهر ندونیم، عرض بدونیم، باید حلول کند در یه جوهری. خاصیت عرض این چنینه که باید حلول کنه، و اگر حلول کرد این قانون رو داریم که حال با محل مساویند. حال عبارت از نقطه است، محل هم باید مساوی با او باشد، و محل حتما جوهره، چون محل عرض یا جوهر است یا منتهی به جوهر می شود. اگر هم محل عرضی عرض باشه، آخر سر باید جوهر باشه. پس بالاخره اگر حالی داریم و محلی، اون محل باید جوهر باشه. حالا اگر مساوی با نقطه باشه که باید مساوی باشه، لازم میاد که اون محل جوهر لایتجزا باشه. یعنی جزء لایتجزایی که جسم نیست همون محل است. حالا نقطه چون عرضه شرایط رو نداره، اون رو نمیگیم جزء لایتجزا، ولی محلش رو میگیم جزء لایتجزا. پس خالی نیست از این که یا نقطه رو ما جوهر میدونیم یا نقطه رو عرض میدونیم. اگر جوهر بدونیم که مطلوب ما ثابته، اگر عرض هم بدونیم باز مطلوب ما در محل این نقطه ثابته. خب مطلوب رو توضیح ندادیم به طور کامل، مطلب رو گفتم ولی مطلوب رو نگفتم. مطلوب این بود که این چنین جوهری که لایتجزاست و جسم نیست، اگر با مثل خودش جمع بشه خط تشکیل میشه، و این خط ها جمع بشن سطح تشکیل میشه، و سطوح جمع بشن جسم تشکیل میشه. پس جسم ساخته میشود از این اجزا. ما اگر ثابت کردیم که نقطه‌ای داریم به این صورت که عرض شد، اگر این نقطه رو با نقطه دیگر مماس کردیم، کنار هم قرار دادیم، خط، و بعد از خط سطح، و بعد از سطح هم جسم درست میشه. اون وقت اون چه که ما میخواستیم به دست میاد. ما میگفتیم که جسم مرکب است از این نقاط، یعنی از این اجزاء لایتجزایی که جوهر هستند ولی تقسیم نمیشن، یعنی جسم نیستن. این استدلال چهارم این هاست که از نقطه استفاده میکنن و نقطه رو مرکب جسم قرار میدن و معتقد میشن که نقطه چه جوهر باشد چه عرض باشد، بالاخره جزء لا یتجزایی رو که مطلوب ما ثابت میکنه. صفحه 186 ایم، سطر چهارم. و قالو ایزن، بله بله دیگه، وقتی که خط، وقتی خط از نقطه درست بشه، سطح هم از خط درست میشه، حجم هم از سطح درست میشه. البته ما معتقدیم که این عمل انجام نمیشه. اگر حجمی و بودی برای اون نقطه نباشه، نه خط رو میسازه و نه خط میتونه سطح رو بسازه و نه سطح میتونه حجم رو بسازه. این اعتقاد ماست. ولی اینا معتقدن که نقطه اگر جوهر باشد میتونه جسم رو میتونه خط رو بسازه، خط هم سطح رو، سطح هم جسم رو. اصلا افتراق اینها با ما در همین مسئله است. اونا معتقدن که این جزء لا یتجزا میتونه اینا رو بسازه و جسم هم از همینا داره تشکیل میشه. ما معتقدیم که این جزء لا یتجزا ها نمیتونن جسم رو بسازن و جسم از اونا تشکیل نمیشه. اصلا حرف ما همینه. اون داره مبنای خودش رو میگه. مبنای خودش اینه که نقطه سازنده خط، خط سازنده سطح و سطح سازنده حجم. و قالو ایزن که این نقطه لا تخلو اما ان تکون جوهرن قائمن به نفسه او لا تکون. نقطه خالی از این نیست، یا جوهر قائم به خودش هست، این قائمن به نفسه تفسیر جوهره، یا جوهریست یعنی قائم به نفسه، او لا تکون یا جوهر نیست بلکه عرضه. فا این کانت قائمتن به نفسه ها، این طرح فرض اوله، یه خط و نیم بعد، و این کانت عرضن، این طرح فرض دومه. هر دو فرض رو رسیدگی میکنیم. فا این کانت این نقطه قائمتن به نفسه ها، اگر قائم به خودش باشه و جوهر باشه، فقط حصل الجزء الذي لا يتجزا، اون جزئی که لا يتجزاست و مقصود ماست حاصل شده، جزء جوهری که جسم نیست، تجزیه نمیشه، یعنی جسم نیست. و یکون الذي از این، و یکون الذي نقطه های دیگر رو فرض میکنه تا خط رو درست کنه، بعد از خط به سطح برسه، از سطح به حجم برسه. نه، همین نقطه معروف فلسفی که طول و عرض و عمق نداره، همونو داری مطرح میکنی. شما اشکال رو نگید، من عرض کردم اشکال بعدم میاد که نقطه نمیتونه سازنده باشه، نقطه بود نداره. این که نقطه، وقتی نقطه بود نداشت، خط رو نمیسازه، بقیه رو هم نمیسازه. این اشکال ماست، اینو شما مطرح نکنید، نظریه خود اینا رو نگاه کنید. میگه یا جوهر یا جوهر نیست. حالا ما میگیم نقطه، نقطه که دو جزء کم به حساب نمیاد، خط و سطح و حجم و جزء کم به حساب میاریم. نقطه روشن نیست چیه، نقطه جزء کم به حساب نمیاد. اگه جزء کم قرارش بدید میشه عرض، جزء کم قرارش ندید ممکنه یکی از عرضی دیگه باشه، ممکنه هم از جوهر باشه دیگه. بالاخره خالی از این نیست، یا جوهر یا عرضه. و ما الان نمیخوام تعیین کنیم که جوهر یا عرضه، میخوام بگیم چه جوهر باشد مطلوب ما ثابته، چه عرض باشه مطلوب ما ثابته. نقطه همون نقطه فلسفی است، نه نقطه فیزیکی. نقطه که جرم، که حجم نداره، هیچ از هیچ طرف قسمت نمیشه، طول و عرض و عمق و بعد نداره، این نقطه منظور ماست، نه نقطه فیزیکی که جسم کوچیکه. و یکون الذی یلقاها ایزن نقطتون اخرى، اونی که ملاقات میکند با این نقطه، نقطه دیگری است، یعنی نقطه با نقطه دیگه میتونه ملاقات کنه. فتتوالا نقط، یعنی پشت سر هم این نقطه ها قرار میگیرن. فاعلتا لجسم، در حالی که این نقط جسم رو میسازد. در این عبارت نگفت نقطه خط رو میسازه و خط سطح و سطح جسم رو، از اول گفت نقطه جسم رو میسازه، دیگه این وسط ها رو رها کرد. بعد دو مرتبه با تعبیر بعدی اون وسط ها رو هم ذکر میکنه، او لخطن، یعنی فاعلتن لخطن، گفت فاعلتن لجسمن، حالا میگه او فاعلتن لخطن، که این خط فاعلن لسطهن، که این سطح فاعلن لذالک الجسم. اون وسط ها رو هم ذکر میکنه، در حالی که در عبارت اول نیبود. فرقی بین اون عبارت اول این عبارت دوم نیست، جز اینکه اون عبارت اول مجمله، این عبارت دوم مفصله. یا اینکه اون عبارت اول میخواد اشاره کنه به اینکه خود نقطه میتواند مستقیما جسم را بسازد، لازم نیست این دو مرحله رو طی کنه که اول خط رو بسازه، بعد سطح رو بسازه، بعد جسم رو بسازه. چون دو جور ممکنه نقطه خط جسم رو بسازه، یکی به ترتیب بسازه، یعنی نقطه ها رو در ادامه هم قرار بدی، در این صورت خط ساخته میشه. بعد خط ها رو در ادامه هم قرار بدید، سطح ساخته میشه. بعد سطح ها رو رو هم بذارید، حجم ساخته میشه. که ترتیب اگر رعایت بشه به این صورته که اول نقطه خط رو درست میکنه، بعد خط سطح و بعدم سطح حجم. اما گاهی ممکنه ترتیب رعایت نکنید، یه مشت نقطه بردارید رو هم بریزید، نه در امتداد هم قرار بدین تا خط درست بشه، یا خطا رو پهلوی هم بچینین تا سطح درست بشه، بلکه یه مش نقطه بردارین رو هم بریزید که جسم درست بشه، که دیگه در این صورت نقطه ها یک سره جسم رو درست میکنن، نه اول خط رو بسازن بعد سطح و بعد حجم، چون دیگه اول و دومی نیست. هر دو فرض رو ایشون در اینجا مطرح کرده. عرض کردم این دوتا عبارت هم این فرقو دارن که یکی مجمله یکی مفصله، هم این فرقو دارن که ممکنه شما ترتیب رعایت نکنید یا ترتیب رعایت بکنید، اون دیگه مهم نیست، بالاخره شما دارید از نقطه جسم میسازید و این مهمه. و این کانت عرزن، اما اگر این نقطه عرز باشه، خب عرز دیگه جوهر لایتجزا نیست، جسم لایتجزا نیست، به تعبیر متکلمین جوهر فرد نیست، اصلا جوهر نیست. در این صورت چجوری مطلوبتون ثابت میکنید؟ جواب میدن به این صورت که فهیت حل و محلن، این نقطه که عرض است مثل همه اعراضی دیگر باید در محلی حلول کند. پس نقطه در محل حلول میکنه. بعد میفهمد و کل حالن فی محلن فهو یحل فی ما یصابه. یه قاعده کلیه، هر چیزی که در محلی حلول کند در چیزی حلول میکند که مساوی خودشه، هیچ وقت نمیشه عرض یه مقدارش از جسم بیرون بمونه، یا اگر کاملا در جسم حلول کرده نمیتونه یه قسمت از جسم رو خالی بذاره، باید حلول کنه در مساوی. بله اون قسمتایی که حلول نشده هیچ، ولی اون قسمتی که حلول کرده باید مساوی با خودش باشن، نمیتونه کوچکتر باشه اون محل، نمیتونه بزرگتر باشه. و کل حالن فی محلن فهو یحل فی ما یصابه، یعنی اون حال حلول میکند فی ما، یعنی در محلی که مصابیه با اون حاله. و یکون مثله، از نظر اندازه مثل اوست، ولو از نظر عرض بودن و جوهر بودن تفاوت میکنه، ولی از نظر اندازه فرقی نمیکنه، این همونه. بنابراین اگر نقطه داشته باشیم محلش هم میشه نقطه، البته فقط فرقی که میکنه اینه که محل جوهر است، اندازش اندازه نقطه است ولی جوهره، عرض نیست. فیکون نقطه تحل و جوهرن لایتجزا، و این جوهر لایتجزا همونیست که ما دنبالشیم، پس جوهر لایتجزا داریم. و اگر این جوهر لایتجزا رو جمع کنید، حالا یا به ترتیب یا بی ترتیب جسم درست میشه.
چی هست؟
هر چی،
نمیدونیم چی هست،
لزومی نداره بتونیم که اون محل چیه، فقط میدونیم محل جوهره، جوهر لایتجزا، سنخش چیه کاری نداریم، ما به سنخ کار نداریم، ما میخوام بگیم که جسم از اجزا ترکیب میشه، نه از چه ماهیتی ترکیب میشه، به ماهیت مرکبش کار نداریم، به این کار داریم که مرکب اجزا هند، اجزای لایتجزا. خب دلیل پنجم هم تموم شد. بله بله، جزئه جزء اند لایتجزان، یعنی جسم نیستن. وقتی میگیم لایتجزان یعنی جسم نیستن، چون جسم تجزیه میشه، این اگر لایتجزا است پس معلوم میشه جسم نیست. یکی دیگه از ادعاهامونی که جوهر باید باشه، عرض نباشه.
جسم میشه چون مرکب جسم بتونه تاریخ دومون که برون میکنند خود مشخص کنیم که اون محل جسم نیست.
بله مشخص میکنیم محل جسم نیست، ولی ایشون سوال کردن که ماهیتش چیه. ماهیتش رو لازم نیست بدونیم، ولی مسلم اون محل با جسم باشه، هر چی هم با جوهر باشه. البته اشتباه میگم جسم باشه، با جوهر باشه، باید جسم نباشه، چون اندازش اندازه نقطه است پس معلوم میشه جسم نیست، ولی چون محل برای نقطه است پس معلوم میشه جوهر هست. جوهر هست ولی جسم نیست. چون تجزیه نمیشه، مثل نقطه است دیگه. عرض کردم مثل نقطه است، همونطور که نقطه حلول کرده در این محل، این محل هم مثل نقطه است. وقتی نقطه تقسیم نمیشه این محل هم نباید تقسیم بشه، ولی اگه محل تقسیم میشه ولی میشه بزرگتر از نقطه است. و اون قانون گفت که محل نمیتونه بزرگتر از حال باشه. نه نتیجه نمیگیریم که چون این جسم نیست پس اونم جسم نیست. اینطوری وارد شدیم، این نقطه عرض است، حلول کرده در محل، محل هم مساوی با خودشه. محل یعنی مساوی، محل مساوی با خودشه یعنی نقطه، محل هم به اندازه نقطه است. مساوی نه در سنخیت مساوی است، نه در عرضیت و جوهریت مساوی است، در اندازه مساوی است. پس محل هم اندازش اندازه نقطه است. خب اگه اندازه اندازه نقطه باشه دیگه جسم نیست. از اینجا نتیجه میگیم جسم نبودنشو، چون اندازش اندازه نقطه است. دلیل چهارم، دلیل پنجم تموم شد، وارد دلیل ششم میشیم. دلیل ششم اینه که اگر جسم تجزیه شود و به جایی برسد که تجزیهش ادامه پیدا نکند، مطلوب ما ثابته. چون ما همین اعتقاد داشتیم که جسم رو تجزیه میکنیم میرسیم به جزئی که اون جز دیگه لایتجزا تجزیه نمیشه و در نتیجه تجزیه نشدن جسم نیست. این مطلوب ما بود. خب اگر جسم تجزیه شد رسید به جایی که دیگه تجزیه ادامه پیدا نکرد، مطلوب ما ثابته. ولی اگر جسم تجزیه شد و تجزیهش تا بی نهایت رفت، چنانچه فلاسفه این چنین معتقدن که جسم تجزیهش منتهی نمی شود، هر چی تجزیهش کنید بازم قابل تجزیه است، به عبارت دیگر به جزء لایتجزا نمی رسیم، به هر جزئی که برسیم اون جزء لایتجزا است. اگر این باشد لازمش اینه که جسم بتواند ترکیب شود ترکیبی بی نهایت. اگر بتواند تجزیه شود تجزیه بی نهایت، باید ترکیب شود ترکیب بی نهایت، چون بین تجزیه و ترکیب تلازمه. یعنی جواز تجزیه مستلزم جواز ترکیبه، جواز ترکیب هم مستلزم جواز تجزیه است. این دو تا با هم تلازم دارن. پس اگر انقسام الی غیر نهایه در یک جسمی جایز بود، ترکیب بی نهایت هم در اون جسم جایز است. توجه کنید ترکیب دو جور میشه، یکی این که همین جسم ترکیب شده باشه از اجزای بی نهایت و شده باشه همین، یکی دیگه این که این جسم رو با جسمی مثل خودش ترکیب کنید، دوباره دوتایی رو با جسمی مثل خودش ترکیب کنید، همینطور ترکیب ها رو ادامه بیدیم تا بی نهایت. ترکیب دو جور میشه، اگر تجزیه جایزه ترکیب هم جایزه، به هر اندازه تجزیه جایز باشه همون اندازه هم ترکیب جایزه. شما اگر بتونید این جسم رو به دو پاره جسم تقسیم کنید، به دو قسمت مساوی یا غیر مساوی تقسیم کنید، میتونید این دو قسمت رو به هم بچسبونید و ترکیب کنید. اگر دو جزء برای این جسم درست کردید، میتونید همین دو جزء دوباره ترکیب کنید. سه جزء درست کردید، یعنی دو تا تقسیم کردید، دو بار تقسیم کردید که سه جزء به دست بیاد، دو بار هم میتونید ترکیب کنید. اگر دو بار تجزیه کردید این جسم رو، سه تا قسم درست شد، یا چهار تا قسم درست شد. یک بار تجزیه کردید یکیش رو، جسم رو دو تا درست شد، دوباره اون دوتا رو تجزیه کردین چهار تا درست شد. میتونید دوتا رو تجزیه کنید، چهار تا درست بشه، میتونید یک رو تجزیه کنید، وقت سه تا درست میشه. علی حال اگر دو بار تقسیم کردید، دو بار میتونید ترکیب کنید. یه بار این دوتا رو با هم ترکیب کنید و اون دوتا رو، یه بار هم مجموع این با مجموع. بالاخره هر مقدار تجزیه داشته باشید، هم مقدار ترکیب داشت. مستلزم است بی‌نهایت بودن تجزیه، مستلزم است بی‌نهایت بودن ترکیب. در درون خود جسم اجزا با هم ترکیب میشن. بعد ایشون میفرماد که تجزیه مستلزم بی‌نهایت بودن تجزیه، مستلزم بی‌نهایت بودن ترکیب در درون جسم و مستلزم بی‌نهایت بودن ترکیب در بیرون جسم. اینا به اضافه میکنه، هر دو نوع ترکیب رو میگه. اگر جسمی بتواند اجزا بی‌نهایت داشته باشد، میتواند از اون اجزا بی‌نهایت ترکیب شده باشد. و اگر ترکیب از اجزای بی‌نهایت جایز است، ترکیب از اجسام بی‌نهایت هم جایز است. خب اون وقت ترکیب اجسام بی‌نهایت نتیجه‌اش میشه ما یه جسم نامتناهی داشته باشیم. و جسم نامتناهی در بحث تنهایی ابعاد باطل شده. پس این که ترکیب بتواند تا بی‌نهایت برود، ترکیب اجسام بتواند تا بی‌نهایت برود باطل، ترکیب اجزا بتواند تا بی‌نهایت برود باطل، تجزیه جسم هم تا بی‌نهایت برود باطل. جسم نمیتونه تا بی‌نهایت تجزیه بشه، یه جا باید متوقف بشه و جز لایت جز درست بشه. اینم دلیل ششمشون. و قالوا ایزن انجاز ان ینقسم الجسم الى اجزاء غیر متناهی جاز ان یترکب یک جسم من اجزاء غیر متناهی و ان یترکب ترکیب دومه، یعنی و جاز ان یترکب یک جسم با غیر خودش، یعنی با مثل خودش، با غیر خودش یعنی با یه جسم دیگر. حالا اون جسم دیگه میخواد بزرگ باشه، میخواد کوچیک باشه، میخواد به اندازه این باشه، هر چی باشه، ترکیبن به لانه‌هایه، باید جسمی با جسم دیگه ترکیب بشه به لانه‌هایه. اون وقت بعد مقدار غیر متناهی پیدا بشه، در حالی که مقدار غیر متناهی در بحث تناهی ابعاد باطل شده. توجه شدید از جواز تجزیه الى غیر نهایه رسید به جواز ترکیب از اجزاء بلا نهایه، از جواز ترکیب از اجزاء بلا نهایه رسید به جواز ترکیب از اجسام بلا نهایه. وقت از اجسام بلا نهایه اگر ترکیب حاصل شود، یعنی ترکیب اگر از اجزاء بی نهایت حاصل شود، لازمش اینه که جسم بی نهایت داشته باشیم، مقدار بی نهایت داشته باشیم، در حالی که در بحث تنهایی ابعاد گفته شده جسم بی نهایت یا مقدار بی نهایت نخواهیم داشت. مقدار بی نهایت یعنی چه سطح باشه، چه خط باشه، چه جسم. بله، ترکیب از اجزای بی نهایت روشن نیست که باطله، ولی این مستلزم ترکیب از اجسام بی نهایته که این دیگه واضحه باطله. ولی ترکیب از اجزا، تجزیه به اجزای بی‌نهایت هنوز روشن نیست چون مورد نزاعه. ترکیب از اجزای بی‌نهایت هم هنوز روشن نیست چون اینم مورد نزاعه. ولی این تجزیه مستلزم اون ترکیب، اون ترکیب از اجزا مستلزم ترکیب از اجسام، ترکیب از اجسام محاله. ترکیب از اجسام که محال باشه، ترکیب از اجزا محال میشه و تجزیه به اجزای بی‌نهایت محال میشه. بله، اگه ترکیب جایز باشه فرق نمیکنه. اگه ترکیب جایز باشه، ترکیب دو جز جایز باشه یا ترکیب دو جسم جایز باشه، اگه ترکیب جایزه همه جا جایزه. دیگه مهم نیست که ترکیب شونده دو جزه یا دو جسم. اگر اجزا بتوانن تا بی نهایت ترکیب شوند، اجسام هم میتوانن تا بی نهایت ترکیب شوند. دلیل هفتم، دلیل هفتم طولانیه، من تکرار که نه دلیل هفتم بخونم ولو بمونه ترتیب و حفظ کنیم. دلیل هشتم کم نیست، خطش کمه ولی توضیح زیاده. شکل پانزدهم از مقاله سوم تحریر اقلیدسه. دلیل هشتم بله، دلیل هفتمشون اینه که خطی رو بر خط دیگه منطبق میکنیم. مثلا فرض کنید سر و تهش هم میبریم، حالا البته این لازم نیست، ولی خب این کارم بکنیم که دو تا خط بشن یه اندازه که کاملا این یکی بر اون یکی منطبق بشه. عرض میکنم این لازم نیست، همون قسمتی که از این یکی بر اون یکی منطبقه همون مطلوب ما رو میرسونه، ولی این منطبق ها مساوی نباشند. ولی خب برای اینکه یه خورده راحت تر بتونیم تصور کنیم، عرض میکنم دو تا خط مساوی کنید و منطبق کنید. خب تمام نقطه های اون بالایی با نقطه های این پایینی مماسند، یعنی یه نقطه از بالا با نقطه شبیه زیر، باز نقطه بعدی از بالا با نقطه شبیه زیر، اینا با هم مماسند. ولی ما اینطوری حرف نمیزنیم، نمیگیم این نقطه از بالا و نقطه زیرش، بعد بگیم نقطه بغل از بالا و نقطه زیرش، چون اگه اینطور بگیم معلوم میشه خط مرکب از نقطه هاست. این اول نزاعه، اصلا نقطه ما نداریم بالا و پایین، ما یه خط بالا داریم یه خط پایین داریم، نقطه بالا پایین نداریم. اینطوری حرف نمیزنیم، چون اگه اینطور حرف بزنیم در بین دلیل داریم مدعا رو میاریم، مورد نزاع رو میاریم. این چنین میگیم یه نقطه فرض کن اون بالا و یه نقطه در پایین، فرض نقطه که اشکال نداره، در اون خط بالا یه نقطه فرض کن، در خط پایین یه نقطه. بعد خط بالا رو حرکت بده، یه ذره در یک آن حرکت بده، نه بیشتر، چون اگه حرکت بخواد طول بکشه نقطه بالایی خیلی رد میشه از نقطه پایینی. میگیم در یه آن حرکت بده که نقطه بالا نتونه زیاد از نقطه پایین فاصله بگیره، به اندازه یک آن بره جلو، که اگه به اندازه یک آن رفت جلو یه نقطه رو رد خواهد کرد، یعنی میاد رو نقطه بعدی قرار میگیره. دقت میکنید کلمه آن رو چرا ما اصرار داریم؟ چون اگر حرکت اون خط بالا روی خط پایین بیش از آن باشه، اون نقطه بالایی خیلی فاصله میگیره از نقطه پایینی. ما میخوام نقطه بالایی به اندازه یه نقطه از نقطه پایینی فاصله بگیره، لذا میگیم به اندازه یک آن حرکتش بده. بله؟
آن که اندازه نداره
دیگه، حالا چرا دیگه؟ حالا ما برای آن به قول شما اندازه نداره، به همون همونی که هست، حالا اسم نمیبریم، اندازه چاره ندارم، من نمیتونم تعبیر دیگه بکنم، میگم به اندازه یکان. کلمه اندازه حالا به قول شما آن اندازه نداره و این کلمه مسامه است، چاره نداریم، باید اینو تعبیر بکنیم، هر تعبیر دیگه شما دلتون میخواد بیارید، ولی منظور روشنه که یک آن، حالا من اسم اندازم نمیبرم، یک آن این نقطه رو حرکت بدید، نقطه بالایی حرکت کند، خط زیری ثابت بمونه. خط زیری ثابت حرکت نمی کنه، خط رویی رو داریم حرکت می کنیم. خب خط رویی مماس بود با نقطه زیرش، حالا مماس شد با نقطه بغلش، بغل زیری نه بغل بالایی، همون نقطه بالایی که شما علامت گذاشتید، خط بالایی که حرکت می کنه نقطه پایین رو رها می کنه، چون یک آن حرکت کردیم میاد رو نقطه بعدی، دوباره آن بعدی حرکت می کنیم نقطه بعدی، همینطور خط پایینی رو نقطه نقطه میکنه. خط بالایی نقطه است، خط پایینی هی نقطه نقطه میشه. اون نقطه بالایی که داره حرکت میکنه توی یک آن، هی زیر خودش با یه نقطه دیگه تماس میگیره. اول رو خط زیری یه نقطه رو انتخاب میکنه، بعد میاد نقطه بغل همون نقطه رو انتخاب میکنه، بعد نقطه بغل اون نقطه دوم رو انتخاب میکنه، خط زیری میشه، نقطه های کنار هم قرار گرفته. خط رویی هم که با خط زیری فرق نداره، اونم میشه نقطه های کنار هم قرار گرفته، کل خطوط جهان میشن نقطه های کنار هم قرار گرفته، سطح ها میشن خط های کنار هم قرار گرفته، جسم ها میشن سطح های رو هم انباشته. قهرن جسم مرکب میشه از نقطه ها. اینا مثلال هفتم اینا، ظاهرا نمیرسیم تطبیقش کنیم، ولی توضیح کامل گفتم، همه شو بیان کرده. خب اگر وقت داریم ادامه میدیم. بفرمایید. آن سیال منظور نیست، منظور همون آنه، منظور همون آنه. ببینید آنه که ما قبلا بحثش رو خوندیم، داریم یا نداریم میشم گفتیم، الان داریم از اون آنی که قبلا خوندیم استفاده میکنیم و منظور اون آن سیال نیست. خب من مطلب رو گفتم، میگن وقت داریم ادامه بدیم. بله ببینید ما این خط، ما این خطی که داریم، ما این خطی که داریم حرکت میدیم، بالاخره یه زمانی طول میکشه، ولی تو این زمان آنهای متعدد هست. این حرکت، این حرکت که داره انجام میشه، بالاخره ما که نمیتونیم آنو تعیین کنیم به اندازه یه آن حرکت بدیم، این رو داریم حرکت میدیم. اون وقت وقتی داریم حرکت میدیم تو زمان حرکت داره انجام میشه، ولی در هر آنی از این زمان این خط بالا روی نقطه از خط پایین میاد. ولی اینطور نیست که ما اینو به اندازه یه آن حرکت بدیم بعد ساکنش کنیم، دو مرتبه حرکت بدیم بعد ساکنش کنیم. نقطه نقطه رو ما انتخاب نمی کنیم، خود این حرکتی که در زمان داره انجام میشه، خودش این حرکت هی منطبق میشه بر نقطه های خط زیر و ادامه پیدا میکنه که هر آنی بر نقطه‌ای وارد می شود. و چون مثلا ده آن به اندازه یه زمان ده آنی ما اینو حرکت دادیم، ده تا نقطه زیر رو خط زیری انتخاب می کنه. نه اینکه ما این خط بالایی رو به اندازه یه آن حرکت بدیم و او یه نقطه رو طی کنه بعد نگهش داریم دو مرتبه این حرکت رو تکرار کنیم، اینجوری نیست. بلکه ما از اول این خط رو حرکت میدیم، ممکنه مثلا یه دقیقه یک ثانیه این خط حرکت کنه، ولی تو همین یک ثانیه آنات مختلف وجود داشته و این خط در حین این حرکت تو هر آنی با یک نقطه زیری خودش مماس شده، یعنی اون نقطه از خط بالا با یه نقطه از خط زیرش مماس شده. در این طول ثانیه ممکنه مثلا 100 تا یا کمتر یا بیشتر نقطه ها رو عبور کرده باشه. اگر تونستید حرکت به آن بدید، ما حرفی نداریم. اگر تونستید شما اون خط بالایی رو در یه آن حرکت بدید بعد متوقفش کنید، بازم مطلوب ما ثابته. اما چون نمیتونیم ما در یک آن حرکت بدیم، سلام علیکم، ناچار میشیم که این چنین حرکت بدیم، در یه زمان حرکت میدیم، وقت این زمان خودش چون مشتمل بر آناته مستلزم این است که نقطه بالایی در طول این زمانی که ما حرکتش دادیم با نقطه های زیرین متعددی تماس پیدا کرده باشه، و برای ما این خوبه که اون خط زیری دارای نقطه ها میشه. ما همین اندازه که ثابت کنیم خط زیری داره نقطه هاست کافیه، حالا حرکتتون بر صورت باشه. و لهم ان یقولو ایزن، این کلمه و لهم ان یقولو ایزن نشون میده که خودشون نگفتند، دلیلی است که ابن سینا داره یادشون میده. تا حالا میگه قالو قالو، حالا میگه وله هم ان یقولو، وله هم ان یقولو ایزن، میتونن اینطور بگن، یعنی این کسانی که قائلن به این که جسم از اجزای لای تجزاد تشکیل شده و این اجزا هیچ کنشون جسم نیستن، حق دارن اینطور بگن: ازا فرزنا خطن منطبقن علا خطن، دو خط رو بر هم منطبق کنیم، حتی تکون نقطت و محاضیتن لنقطه، یعنی نقطه از اون بالایی موازی باشد با نقطه پایینی. بعد میگه موازی بودن، مماس بودن، ملاقی بودن، اینا مهم نیست، به هر تعبیری میخوان تعبیر کنید، بالاخره نقطه تو بالا داشته باشید، نقطه تو پایین داشته باشید، حالا این دوتا نقطه میخوان موازی باشن، میخوان تداخل کنن، میخوان ملاقی باشن، هر چی باشن مهم نیست برای ما. او ملاقیتن او مداخلتن له، کلمه لهو داریم، با اینکه نقطه مؤنث میاد. او ایس اسم شئتم ان تدلوا به علی المعنى المفهوم، هر اسمی که بخواهید که با این اسم دلالت کنید بر معنای مفهوم. معنای مفهوم یعنی همین که نقطه با نقطه مرتبط بشه، حالا این ارتباط به هر نحوی باشه. ما میخوام معنای مفهوم اینه که بگیم نقطه با نقطه مرتبطه، حالا ارتباطش به نحو تلاقی باشه، به نحو تهازی باشه، به نحو تداخل، به نحو تماس، هر چی. به هر معنایی، به هر لفظی بخواد این معنا رو افاده کنید فرقی نمی کنه. من نسخه رو ببینم این لحوس یا لحا. او مداخلتن، اصلا لهو نداره، لهام نداره، هیچ کدوم نداره، راحتش کرد و بهترم هست. بله لهو اصلا نیست، نه لهو هست نه لهو. او مداخلتن، چون داره محاذیتن، او ملاقیتن، او مداخلتن، اون لنقطه رو اول گفت دیگه، محاذیتن لنقطه دیگه، ملاقیتن مداخلتن که میره دیگه پسرش لنقطه رو نمیره. ثم تحرک الخط، بعد خط هر خط بالایی رو حرکت بده. البته فرق نمی‌کنه خط پایینی رو حرکت بده. من به عنوان مثال خط بالایی رو انتخاب کردم. ثم تحرک الخط، خط بالایی حرکت می‌کنه در حالی که خط پایینی ثابته. فقط سارت نقطه، فقط سارت نقطه المماسه از اون بالایی غیر المماسه، اون نقطه‌ای که اشتباه گفتم از اون بالایی، از در مثال من از اون پایینی، اون نقطه از پایینی که نقطه بالایی باش مماس بود، حالا دیگه اون نقطه پایینی مماس نیست، چون نقطه بالایی ازش عبور کرد. نقطه پایینی دیگه مماس با بالایی نیست، اون بالایی مماس با یه نقطه دیگه است، یا یه نقطه دیگری از پایینی با بالایی مماس شده. فقط سارت نقطه المماسه، اون نقطه پایینی که مماس بود با بالایی حالا دیگه مماس نشد، حالا مماس با نقطه بالایی نیست. و زمال المماسه دفعتن، مماسه دفعتن زائل میشه، قید دفعتن رو برای همین میاره، چون اگر بخواد به تدریج این مماسه زائل بشه لازمش اینه که نقطه بالایی از پایینی بیش از یک نقطه عبور کنه. نقطه بالایی اگر دفعتن از نقطه پایین، اگر نقطه بالا دفعتن از نقطه پایین خالی نشد، لازمش اینه که نقطه بالایی از پایینی بیش از یک نقطه عبور کنه، باید دفعتن همدیگر رو رها کنن که بتونیم بگیم همون لحظه‌ای که تماس با نقطه پایینی تموم شد، تماس با نقطه دیگر پایینی شروع شد. قید دفعتن مهمه در اینجا، گاهی کلمه آن میره گاهی کلمه دفعه میره، در حسد مهمه، میخواد بگه حرکت بالایی باید به اندازه‌ای باشد که بتواند با نقطه بعدی تماس پیدا کند، نه با خط بعدی تماس پیدا کند. میخواد نقطه ها رو کنار هم بچینه. فیکون و فی آن واحد سارت غیر مماسه، پس این نقطه بالایی در یک آن از مماس بودن با نقطه پایینی در آمد، حالا باید در همون آن مماس بشه با نقطه بعدی در خط پایینی. و هیه فی ذالک الان، اون نقطه بالایی فیزال کلان، یعنی در این آن دوم ملاقی میشه با نقطه ای که تالی بود لنقطه الاولا، ملاقی میشه با نقطه بعدی در خط پایین. فتکون اون نقطه متتالیتن فی الخط، یا فتکون اون نقط، اینم نگاه کنم. بله اینجا فتکون و نقط داره، نسخه فتکون و نقط داره. فتکون و نقط متتالیتن فی الخط، نقطه ها در خط متتالی میشن. و الخط یعنی و یکون الخط مؤلفن انها، خط مؤلف میشه از نقطه ها. خب شما دوتا نقطه بیشتر حساب نشدید، چطور میگید خط مرکب از نقطه هاست؟ میگه ما دوتا نقطه حساب کردیم ولی این عمل رو ادامه میدیم. اینطور نیست که بعد از اینکه دو تا نقطه داشتیم دیگه عمل رها کنیم، بلکه دو مرتبه خط بالایی رو حرکت میدیم به همون نحوی که قبلا حرکت میدادیم، بعدا نقطه سوم درست میشه، بعد نقطه چهارم پیدا میشه و هاکذا، وقت نقاط متعددی متتالی میشن. ازل کلام علا زبال مماست نقطت ثانیه کما هو و فی مماست نقطت الاولا، سخن ما در این که مماسه نقطه ثانیه رو از بین میبریم همونطوریست که مماسه نقطه اول از بین بردیم. چطور مماسه نقطه اول رو با حرکت در یک آن از بین بردیم، مماسه با نقطه دوم رو با حرکت از یک در یک آن از بین میبریم و مماسه سوم درست میکنیم. بعد مماسه سوم رو با حرکت در یک آن از بین میبریم، مماسه چهارم درست میکنیم. با هر کدوم از این مماسه ها نقطه درست میشود که نقطه ها پشت سر هم قرار میگیرن و تتالی نقاط میشه و خط از این نقاط متتالی تشکیل میشه. سوالتون اینه که چطور معلوم شد که این نقطه هایی که تشکیل دهنده خطن جسم نیستن؟ شما به کلمه نقطه دقت کنید جوابتونو میگیرید. نقطه که جسم نیست. ما الان ثابت کردیم که خط مرکب از نقطه هاست. نقطه ها که جسم نیستند. حالا چه جوهر باشن چه عرض، بالاخره جسم نیستن. باز اون دلیل قبلی یه مقداری در این دلیل دوم دخالت میکنه. شاید هم به همین جهت ابن سینا پشت سر اون دلیل گفت وله من یقولو، چون اون دلیل قبلی این دلیل بعدی رو تکمیل میکنه. شاید به همین مناسبت ابن سینا اینو دلیل جدا قرار نداد، گفت وله من یقولو، یعنی با استفاده از دلیل قبل میتونن این دلیل هفتم رو هم ذکر کنن. بله؟ بله دیگه، زمال مماسه دفتنه، نشون میده که نقطه است و نقطه هم جسم نیست. نقطه تعریفش روشن نیست، ماهیتش هم روشن نیست، حتی این که امر وجودیست یا عدمی اینم روشن نیست. ولی بالاخره در بحث ما نقطه هرچی باشد جسم نیست و قابل انقسام نیست. تا اینجاش روشنه و ما همین مقدار بیشتر لازم نداریم. حال میخواد امر عدمی باشه، امر وجودی باشه، عرض باشه، جوهر باشه، ماهیتش این باشه یا ماهیتش اون باشه، هیچ چیز برای ما مهم نیست. مهم اینه که نقطه داریم، نقطه رو داریم و نقطه لاینقسمه. نه خیر. چرا؟ چرا حرکت میده؟ خط رو داره حرکت میده، نقطه رو که حرکت نمیده. یعنی جسم تهی کرد؟ نه، نقطه رو ایشون میگه نقطه تهی کرد، شما میگین جسم تهی کرد. تهی کردن نگه تهی کرد، شما یه چیز دیگه بگید، مهم نیست. حالا شما اگه تعبیر تهیش رو مشکل دارید نگید تهی کرد، بگید تماس باطل شد، تماس جدید درست شد. نگید تهی کرد، نگید تماس، بگید تماس اون تماس زائل شد، تماس جدید حادث شد. مگه زوال حدوث تهی کردن؟ نه، یه چیزی زائل شد، یکی حادث شد. یه تماس زائل شد، یه تماس دیگه حادث شد. نگید تهی کرد.
اگر اینه پس این خط از اون خط اصلا نباید جدا بشه، تا آخر هر چه باید که دمید تهی بشه.
بازم رفت این سراغ اون اشکالی که من گفتم که نقطه بود ندارد، هر چی که ما حرکت بدیم نباید از یه نقطه بیرون بریم. یعنی شما میفهمید نباید این خط اون خط بالا خط بالا خط پایین رها کنه، چون نمیتونه این بی نهایت نقطه رو طی کنه. اینطوری میفهمید دیگه. این یه اشکال قبلی بود، اینا مطالبی که قبلا گفتیم، قراره که بعدا ان شاء الله جواب همه رو بیاریم. این استدلالا با هم خلط نشه، هر کدومشون جدای از دیگری است. و کذالک حلم مجرا، این دوباره بخونم، اذ الکلام علی زوال مماسه نقطه ثانیه، همونطوریست که در مماسه نقطه اولا بود که گفتیم نقطه اولا مماسهش در یک آن زائل میشه، وقت مماسه با نقطه دوم درست میشه. دوباره در نقطه دوم همینو میگیم که مماسهش در یک آن زائل میشه، مماسه با نقطه سوم درست میشه. و کذالک حلو مجرا، یعنی همچنین ادامه بده تا آخر، وقت معلوم میشه که خط پایینی از نقطه های بی نهایتی تشکیل شده، بی‌نهایت نه، از نقطه‌هایی تشکیل شده که اینا بی‌نهایت قبول ندارن. لازم میاد که البته میتونن قبولم داشته باشن، فقط جسم بودن رو برای این نقطه‌ها قبول ندارن، بی‌نهایت بودن رو توضیح ندادن. البته ظاهری کلامشون اینه که چون تقسیم متناهی است، اجزا هم باید متناهی باشن، نمیتونن بی‌نهایت باشن، ولی تصریح به این مطلب نداشتن. علی‌هر حال خط مرکب می‌شود، خط پایینی مرکب میشه از نقطه‌های متعدد و بالایی هم که از سنخ پایینیست اونم مرکب میشه، همه خطهای جهان که از یه سنخ هم اونم مرکب میشن، خط مرکب میشه از نقطه، سطح هم از خط، جسم هم از خط، از سطح و بالاخره جسم از نقطه به حال مطلوب، بالاخره جسم از نقطه مرکب میشه به حال مطلوب. این هفت دلیل و از دلائل نهگانه اینها، دوتا دیگرش باقی مونه انشاءالله جلسه بعد.